بسم الله الرحمن الرحیم. درس مفاهیم قرآنی دو، تذکار وحی دفتر دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی لقاء یوم الدین. سوره مبارکه قاف و زاریات جلسه چهارم. خب بحث در نکات لغوی و ادبی از سوره مبارکه قاف و زاریات بود. به نکته شماره 3 میرسیم. قبل طلوع شمس و قبل الغروب. در توضیح این آیه مطلبی رو از تفسیر قیم المیزان نقل کنند که حضرت علامه علیه رحمه جلیم فرمان التسبیح قبل طلوع شمس یقبل الانطباق علی صلات صبح. تسبیح قبل طلوع شمس که در آیه اومده انطباق و نماز صبح رو میپذیره، یعنی میشه منطبقش کرد بر نماز صبح که اونم تسبیح خدا قبل از طلوع آفتاب. و تسبیح قبل الغروب که در آیه اومده تسبیح بعد از غروب، یقبل الانطباق علی صلات العصر او علیها و علی صلات الظهر، میپذیره که منطبقش کنیم بر نماز عصر یا بر نماز عصر و ظهر با هم، چون نماز ظهر و عصر تسبیح قبل از غروب صدق میکنه برش. نکته چهارم راجع به من اللیل فسبحه هست. این من اللیل منش من بعضیت، یعنی بخشی از شب، بعضی از شب، پاره از شب. و در واقع این من مفعولون فی برای سبه هست، تقدیرش اینه، یعنی و سبه فی بعض اللیل، یعنی تسبیح خدا بگو در بخشی از شب. و اما نکته پنجم، وستم یوم یوناد المناد من مکان بعید. یوناد خب فعل مضارع مرفوع، نادا یونادی که یا آخرش حذف شده، مثل ول لیل اذا یسره که این حذف یا آخر به قاعده نیست سماییه. نمونه های در قرآن داره، مثل این آیه در سوره مبارکه کهف، قال ذلک ما کنا نبغه که نبغه بوده، اینجا هم یا هست شده، یا در منادی هست شده، شده المناده. نمونهش در سوره اسراء داریم، فهو المهتده، حذف این یاها طبق قاعده نیست سماییه. نکته ششم راجب یسمعون الصیحت، صیحت بالحق هست که با معنی ملابست رو داره، همراهی رو داره و حال برای الصیحه هست، یعنی یسمعون الصیحه در حال که صیحه لباس حق پوشیده، حال کونها متلبستن بالحق، یعنی هیئت حق به خودش گرفته. پس این با برای مناسب بسطه و این بلحق هم در واقع نقش حال بودن را داره، زلحالش هم از صیحه هست. نکته هفتم، یوم تشقق الارض عنهم سراعا. تشقق گفته شد که در اصل تتشقق فعل مضارع از باب تفعول بوده که طبق قاعده باب تفعول برای تخفیف یک تاش حد شده، مثل تنظرون ملائکه، مثل تصدا تلخا در سوره مبارکه عبس. نکته دومی است که سراعن معنی مشتق داره، معنی مسرعین هست و حال برای هم در انهم هست، یوم تشقق الارض انهم مسرعین، یعنی زمین با شکافتنش از انسان ها جدا میشه، یعنی از روی انسان ها کنار میره و انسانهایی که مردن در قیامت زنده میشن و با شتاب خارج میشن به سمتی که باید برن، یعنی حضور در محضر پروردگار. پس سراعن به معنی مستعین هست، حال زول حال زمیر هم در انهم هست. نکته هشتم مربوط به سوره مبارکه زاریات میشه و زاریات ضربن. این ضربن مفعول مطلق، عاملش هم خود ازاریاته که از جنس خودش هم هست. در آیه دوم فل حاملات وقرن، این وقرن مفعولون به برای حاملاته، یعنی از مکان وقرن وقرن بار سنگینی رو کم باران باشه هم میکنن ابرا. فل جاریات یسرن، این یسرن در آیه سوم مفعول مطلقه، یعنی در واقع صفت مفعول مطلقه، یعنی مجموعه میشه مفعول مطلق نوعی، چون تقدیرش بوده فل جاریات جریان زا یسره یا جریان یسیرن، مثلا زا یس بهتره یعنی آسان. بنابراین ازا یس صفت است برای جریانی که مفعول مطلق محذوفه، که رو هم رفته میشه مفعول مطلق نوعی چون صفت داره مفعول مطلق. فل مقسمات امرن، این امرن هم مفعول به هست برای مقسمات. پس ضربن و یسرن در واقع مفعول مطلق شدن، وقرن و امرن مفعول به شد. آخرین نکته این است انما تو وعدون لواقع. این انما در واقع ان و مای موصول هست، در این موارد جدا از هم نوشته بشه بهتر تا با اون انمایی که برای حسره اشتباه نشه. انما تو ادون، اون چیزی که شما وعید داده شدید، انذار داده شدید، اون چیه؟ لحقون، لصادقون، راسته، درسته. ترجمه این چند آیه از سوره زاریات و زاریات ذروا سوگند به حالا این بادها که اولی و تقبل روایت ترجمه کرده، بادهای پراکنده کننده که به شدت می پراکنند، پراکنده می کنند. فل حاملات وقرا، پس سوگند به ابرهایی که باریگران یعنی باران رو با خودشون هم میکنن برمیدارن. فل جاریات یسرن، سوگند به کشتی هایی که به راحتی و روانی در آبا در حرکت هند. فل مقسمات امرا، قسم به فرشتگانی که تقسیم کننده مأموریت و کارها هستن، به اینا قسم میخوره که انما تو ادونه لصادق، آنچه انذار و وعید داده شدید راسته. و این مدینه لواقع، به اون کیفر الهی حتما واقع شدنی و رخ دادنی است. اما آموزه های این چند آیه پایانی سوره مبارکه قاف، قرآن از هلاکت اقوام گذشته نام برد که اینها روش و منش کفرآمیز و دجبازی داشتن، الان به همکیشان اینها هشدار میده که اهل اندیشه در این باره باشن، چون کسانی که گردن کشتر و نیرومندتر از اینها بودن و با قدرت به شهرهای دیگه حمله میکردن و فکر میکردن که میتونن از دست قدرت الهی فرار کنن و دوچار کیفر نشن، دوچار قهر الهی شدن و هیچ راه نجاتی هم پیدا نکردن. حالا این حقایق برای دو گروه سودمنده، یا برای کسانی که خودشون اهل اندیشه و تأمل باشن، کان له قلب، یا پای حرف انسانهای خردمند بشینن با توجه و حضور قلب گوش بدن. اما اگر کسی خودش اهل اندیشه نباشه اهل گوش دادن به موعظه هم نباشه، بیشک این از حقایق غفلت میکنه و محکوم به عذاب الهی میشه. خب قبلن هم به اینا گفتیم که نگاهی به آفرینش اولیه بیندازید. ببینید ما بار اول تونستیم بیافرینیم، چرا بار دوم که طبق محاسبه شما راحت تر آفرینش چنین نمونه قبلی داره از این احیا و آفرینش و بعث دوباره ناتوان باشیم؟ بعد ذکر میکنن که ما نظام هستی رو در شش مرحله حال تعبیر آیه شش روز آفرینیم، هیچ خستگی و ناتوانی به ما رو دست نداد و ما مثلا میلوه. پس ما در برپایی قیامت و رستاخیز توانایی کامل داریم و دچار درماندگی و خستگی نمیشیم. در پایان سوره مارکه قاف، بعد از که خدای متعال حجت رو بیان کرد و بر همگان تمام کرد، به پیامبرش دستور میده که اولا در برابر تهمت ها و تمسخر ها و انکارهای دشمنان لجوج شکیبا و بردبار باشه. فصبر علی ما یقولون. خداوند در قرآن کریم 18 بار دستور صبر به پیامبرش میده. معلوم میشه که این صبر و شکیبایی و حلم‌ورزی در به سرانجام رسوندن مسئولیت خطیر رسالت و تبلیغ دین نقش بسیار کلیدی و اساسی داره. دستور دوم این است که پیش از طلوع خورشید و قبل از غروب خورشید به تسبیح همراه با حمد الهی مشغول بشه که بر طبق روایات به نماز صبح و عصر یا نماز صبح و عصر و ظهر تطبیق شده، چون نماز نماد تسبیح و حمد الهی است دیگه. و همچنین مخصوصا در بخشی از شب و بعد از سجده ها نیز مشغول تسبیح الهی باشه. حالا تسبیح خداوند در شب اون نیز بر نماز مغرب و عشا قابل تطبیق هست. تسبیح بعد از سجده ها که فرمان و ادبار سجود و من اللیل فسبح و ادبار سجود، یعنی تسبیح دبر سجده بعد از سجده، اینم بر طبق روایات به نافله نماز مغرب تفسیر و معنا شد. حالا این عبادات که دستور داده شده به پیامبر به این خاطره که نقش مهمی در آرام کردن و روحی بخشی برای پیامبر و آماده کردن او برای صبر و شکیبایی داره. و ثالثاً به پیامبرش می‌فرماید که منتظر و گوش بدن که روزی باشید که منادی از مکان ندور بلکه نزدیک ندا بر میاره، همه صداشو میشنوند، بانگ حق سر میده. در این روزها با این سور اسرافیل و ندای منادی الهی همه از قبرها بیرون میان که روز بعث ذالک یوم الخروج، در اون روز همه این حقیقت رو آشکارا میبینن و تصدیق میکنن که تنها ما هستیم که حیات بخشیم، تنها ما هستیم که میمیرانیم و بازگشت همه شما هم به سوی ماست. این حقیقتیش که در اون روز به طور خیلی ملموس برای همه روشن میشه. پس ای پیامبر شکیبایی کن، چون ما از همه این تمسخرها و انکارها و تهمتها نسبت به همه آگاهیم. شما ای پیامبر بر ما مسلط نیستی که بخواید به زور به ایمان وادارشون کنید. شما تنها مبلغی، مذکری، پیام رسانی. خب این سه دستور اساسی یعنی صبر و شکیبایی، عبادت که با تسبیح هم تعبیر شده بود، و تذکر این فقط مخصوص این سوره نیست، اینا وظایفیست که خدای متعال برای پیامبر صلوات الله علیه و آله تعیین میکنه و در سوره های مختلفی یادآور میشه. و اما سوره مبارکه زاریات، چشم انداز این سوره اینه که این سوره مکیه، 60 آیه داره، محور عمدهش معاد و رستاخیزه. این سوره میخواد با ادله مختلف از در ابعاد مختلف هستی شناسی و انسان شناسی، بیان سرگذشت اقوام قبل، درک درست نسبت به توحید، به ویژه توحید ربوبی در انسان ها ایجاد کن تا تردیدهایی که در باره معاد و کیفر و پاداش انسان ها در اون وجود داره برطرف بشه. از آیات معروف این سوره زاریات آیه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هست. این جزء غرر آیات آیه کلیدی این سوره است. هدف سوره مبارکه زاریات بصیرت بخشیدن و روشنگری درباره معاد، به خصوص درباره پاداش و کیفر الهی در قیامت، روزی که وعده قطعی الهی است و در برپای این شک تردیدی وجود نداره. خب این سوره زاریات با چند تا قسم شروع میشه. یکی از فلسفه ها و حکمت های این سوگن ها ایجاد فضای مناسب برای پذیرش حقایق هست. در روایت امیرالمومنین علیه السلام زاریات رو به بادها تفسیر کردن، حاملات رو به ابرها، جاریات رو به کشتی ها و مقسمات رو به فرشتگان معنی فرمودن. خب فرشتگان الهی یه نمونه هایی از واسطه هایی هستن و کارگزارانی هستن که خدای متعال به وسیله اونها عالم هستی رو تدبیر میکنه. حالا در خشکی باد یه نمونه هست، در آسمان باران نمونه هست، در دریا کشتی ها نمونه هستند. خداوند به همه امور قسم یاد کرده تا ما را به این حقیقت هدایت کنه که عالم هستی یله و رها شده نیست. خداوند با اسباب مختلف در هر لحظه اونو اداره میکنه تا جهان به اون هدف والا و سرمنزل مقصودی که داره برسه. پس این وعده های الهی صادق، راست، درست، انما تو ادونه لصادق و حتما جزا و کیفر الهی محقق میشه و ان دینه لواقع. ان فی ذالک الذکرا لمن کان له قلب و القصر و هو شهید در سوره مبارکه قاف رو به عنوان آیه زندگی معرفی میکنه. در روایتی از حضرت کاظم علیه السلام نقش شده که حضرت فرمودن منظور از قلب در این آیه عقله. انسان به واسه عقل بین حق و باطل خوب و بس صف‌بندی میکنه، اونا رو اصلا تشخیص میده. مؤمنان و انسان‌های موحد از حیث هوشمندی دو گروه هستند. گروهی هستند که خودشون خردمندن، اهل اندیشه های عمیق هستند و با تفکر و اندیشه میدونن و پی میبرن که شرک و عصیان الهی موجب کیفر حق تعالی هست. خودشون رو نیازمند برنامه وحی و رسالت و انبیا میدونن تا از اون راه نجات بگیرن. گروه دیگر از مؤمنین در سطح گروه اول نیستن که اهل اندیشه های ژرف و عمیق باشن، خودشون به این مطلب پی ببرن، اما گوش حق به ندای انبیا میسپارند، به انذارها و سخنان انبیا گوش فرا میدن با توجه تا به این وسیله نجات بگیرن. دو پیامم در پایان ذکر میکنم یکی این که به طور طبیعی کسانی که قدرتمندن، قدرتمندان طغیانگر سرکش، اینا اهل زیاده خواهی هستن، میخوان بر همه عوالم و همه انسان ها سلطه پیدا کنن، جوامع دیگه رو تحت سلطه خودشون در بیان. بذار برم آیه فنون هم اشد من هم بدشن فنق قبوف البلاد، این قبوف البلاد یعنی سیر میکنن، رخنه میکنن که بر جوامع دیگه و شهرهای دیگه مسلط بشه. پیام دوم این است که رسیدن به کمال یه امر اختیاری است. این که انسان راه هدایت رو انتخاب کنه و به کمال برسه، این با اجبار نمیشه. تذکر مؤثره، هشدار دادن مؤثره، ولی کسی رو نمیشه مجبور کرد و با اجبار اونو به کمال رسون. اذا فرمود و ما انت علیهم به جبار، این که اونها رو مجبور کنی، وادار کنی که ایمان بیارن، این ممکن نیست. اما تذکر اثر داده. فذکر بالقرآن، اما واسه این قرآن تذکر بده. چه کسان تذکر بده؟ من یخاف و بعید، کسی که از بعید من خائفه، یعنی زمینه یه خوف از من در وجود داشته باشه، این انذار برای اون مفید و مؤثر است. اما آیات بعدی سوره مبارکه ذاریات و سماع ذات الحبک، حبک جمع حبیکه هست، مثل سفن جمع سفینه هست، به معنی راه، یه راه خوب و زیبا و نیکو. انهم لفی قول مختلف، یعفکو انهم من افک، هم افکه فعل ماضی هم یعفکو مجهوله. یعفکو از مصدر افکه، یعنی روی گردان کردن، رو برگردوندن. یعفکو صیغه مجهولشه، یعنی روی گردان کرده می شود. قتل الخراسون، خب خراسون جمع خراس، خراس صیغه مبالغه است از خرس، خرس یه معناش یعنی حدس زدن، تخمین زدن، یه معناش یعنی دروغ گفتن، که در اینجا این معنای اول مراده، یعنی دروغ گفتن مراده. خراسون یعنی دروغ گویان. الذين هم في غمره ساغون، غمره آب فراوان و عمیقه که بستر خودشو پر کنه. به هر چیزی که جنبه پوشانندگی نیز داشته باشه غمره میگن. نادانی هم چون وجود انسان رو دربر میگیره، روی خرد رو سرپوش میذاره، خرد و عقل انسان رو میپوشونه، به نادانی و جهلم غمره گفته شده. ساغونم که به معنی سهو کننده و غفلت کننده. یسالون ایان یوم الدین، یوم هم علی النار یفتنون. یفتنون مضارع مجرور از فتن و فتون، یعنی آزمودن، فتنه. حتی بعضی وقتا به معنای عذاب کردن، شکنجه دادن، سوزاندن، در فتنه قرار دادن هم میاد. ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم بهی تستعجلون. ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین کانو قلیل من اللیل ما یهجعون. یهجعون از مصدر هجوعه، یعنی خوابیدن در شب. یعنی اینا شب کم میخوابیدن، بیشتر بیدار بودن و مشغول عبادت و بندگی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.